یاد خداوند بزرگ جلسه نشست سلسله نشست های مسجد رو که هفتمین نشست هست رو آغاز میکنیم با موضوع فعالیت های اجتماعی مساجد مصر، مصر عصر فاطمی در ماه مبارک رمضان. ارادنده این موضوع جناب آقای دکتر سید ناصر موسوی هستند که در حوزه فاطمیان اصحاب نظران هستند، آثار متعددی دارند، کتاب‌ها و مقالات متعدد دارند و ما از شما خواهش کردیم که در نشست هفتم در این خصوص مباحثشون رو ارائه کنند. همانند نشست‌های قبلی 30 الی 40 دقیقه نخست رو اختصاص می‌دیم به ارائه جناب آقای دکتر موسوی و انشالله در ادامه حالا 10 الی 15 دقیقه باقی مونده رو در خدمت دوستان خواهیم بود. اگر در خصوص مباحثی که ارائه شده توضیح بیشتری نیاز هست یا سوالی دارند رو در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای دکتر موسوی ما در خدمتون هستیم به مدت 30 دقیقه 30 الی 40 دقیقه با موضوع فعالیت اجتماعی مساجد مصر عصر فاطمی در ماه رمضان. قبل از این شروع بکنید لازم به ذکره که انشالله فردا هم نشست هشتمون عنوانش هست کارکرد و مدیریت مساجد اهل سنت شافعی که توسط جناب آقای دکتر احمد فلاح‌زاده در همین ساعت ارائه خواهد شد. جناب آقای دکتر موسوی در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران و دوستان عزیزی که در جلسه حضور دارند و آرزو
جناب موسوی صداتون ظاهرا قطع شد.
نمیدونم الان از کجا قطع شد، ولی عرض ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تشکر میکنم از پژوهشکده محترم تاریخ و سیره و مؤسسه مسجد و لطف حضرت عالی که این فرصت در اختیار ما قرار گرفت. خیلی ممنونم. و همچنین موضوع مهم مسجد که در واقع در وسعت امت اسلامی اگر نگاه کنیم یه مقدار ما نسبت بهش بی‌توجه شدیم. در رابطه با عنوان موضوع، منظورمون از فعالیت‌های اجتماعی به معنی عام کلمه هستش. من خیلی نمیخوام دقت کنم رو کلمه اجتماعی، منظورمون فعالیت‌های رسمی دولت و حکومت که توسط بسیاری از مردم یا عموم مردم انجام می‌شده و رواج داشته، منظورمون این جور فعالیت‌ها هستش. و منظورمون از مصر عصر فاطمی هم صدا میاد؟ مصر عصر فاطمی رو من 2-3 تا مشخصه بگم که تو ذهن دوستانی که مطالعات فاطمیشون کمتر هستش اشاره کرده باشم در واقع اون زمینه بحث آماده بشه. فاطمیان یک دولت شیعه بودن، منتها شیعه اسماعیلیه، که تا امام صادق علیه السلام امامهاشون با ما مشترک هست و بعد از امام صادق از ما جدا میشن و پیرو اسماعیل و محمد ابن اسماعیل میشن. به لحاظ مردم شناسی مصر عصر فاطمیان حدود 1000 سال پیش اکثریتشون اهل سنت بودن. از ابتدای حکومت فاطمیان تا پایان حکومت فاطمیان همیشه اکثریت مردم اهل سنت بودن. بعدش جمعیت مسیحیان یا قبطیان که ساکنان اصلی مصر بودن اونها بودن و بعدش شیعیان در اقلیت بودن، ولی حکومت دست اینها بود. یه دسته‌ای در مصر هستن توی کتاب‌ها نوشته شده به اسم متشیعان، یعنی کسایی که مذهب شیعه نداشتن ولی علاقمند به دولت فاطمی بودن. علاقمند به دولت فاطمی بودن. اینا رو متشیع میگفتن و حمایت میکردن، علی رغمی که مذهبشون با دولت متفاوت بود ولی از دولت حمایت میکردن. به لحاظ قلمرو هم بخش‌های زیادی از شمال آفریقا، فلسطین، شام و حجاز، مکه و مدینه رو شامل می‌شده. ببخشید من تونتون میگم که به بحث‌های اصلیمون برسیم. مساجد باید اینطوری عنوان کرد که در برنامه‌های مهم و متنوع مذهبی، قومی، برنامه‌های علمی، فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی، در واقع مسجد محوریت اصلی رو داشت. دولت در اون وقت واقعا یک دولت دینی بود و در واقع میتونیم اینطوری، من اگر بخوام در یک جمله کوتاه مسجد رو در اون دوره خدمت شما معرفی کنم، انگار که مسجد رو یعنی دولت رو کوچیک کردیم، خرد کردیم به صورت شبکه‌ای و هر مسجد، مخصوصا مساجد جامع که با حاکمیت ارتباط داشتن، اینا هر کدوم یه دولت کوچیک بود و دولت فاطمی برایند مجموع این مساجد میشه در واقع تصورش کرد و فعالیت‌های عمده دولت رو هم در واقع با محوریت مسجد می شود دید و از بین منابع استخراج کرد. ما مثلا در برنامه‌های دینی و مراسم مذهبی که عید فطر برگزار می شد، عید قربان برگزار می شد، توی ماه رمضان، تو میلاد پیامبر یا میلاد خلیفه که جشن می گرفتن، هر سال فاطمیان یه پرده نو می فرستادن که کعبه در واقع در اختیار فاطمیان بود، این پوشش کعبه بشه و رنگش هم سفید بود برخلاف الان که سیاهه. هر سال حجاج رو بدرقه می کردن. همه این مراسم ها از مسجد شروع می شد. مثلا برنامه ریزی برای حج مثل الان که نبود که یه سازمان خاصی داشته باشه، مساجد برنامه ریزی می کردن و از نیمه رجب برنامه مساجد شروع می شد. کاروان ها تعیین می شدن، آدم ها، امیر حج، بقیه همه چی تعیین می شد و تا پایان ذی‌حجه که بر می گشتن.
جناب موسوی اصفهانی می خواهم کلامتون، امکانش هست تصویر شما رو داشته باشیم؟
بله بله، من مشکل نداره، اگر اینترنت می کشه مشکلی نداره، من الان تصویر رو به اشتراک می ذارم.
بله ممنون می شم، ببخشید چون که دوستان.
بله بله اصفهانی نداره، من در خدمت شما هستم. اینم من چون صدام با موبایله ولی تصویرم از طریق لپتاپ آوردم که خدمت دوستان هستم. اینو عرض می‌کردم که یا مثلا 4 شب در سال داشتن، 4 شب به عنوان شب اول رجب، شب نیمه رجب، شب اول شعبان و شب نیمه شعبان، 4 شب مفصل جشن شبانه می‌گرفتن و باز دوباره مساجد محور بودند. یا عید قدیر فقط در یک مراسم بود که در واقع علاوه بر مساجد، مراقد امامزادگان در واقع اونها هم در کنار مساجد محوریت داشتند و اون مراسم عاشورا بود که در روز عاشورا برگزار میشد. مراقد امامزادگان مختلفی که در مناطق مختلف مصر بودند، مثل سید نفیسه، ام کلثوم، سنا و دیگران می رفتن اونجا مراسم می گرفتن. البته تو مساجد هم این مراسم ها برگزار می شد. یا برنامه های قومی مثل خلیج رو، آب نیل رو که باز می کردن وارد مزارع می شد، اینو جشن می گرفتن. و اعیاد یهودیان، اعیاد مسیحیان که برگزار می شد، بزرگان مساجد نقش داشتن، حضور داشتن در این مراسم ها و اینها برنامه ریزی می کردن. یا حتی ایام اللهو، یعنی یه تعداد جشن داشتن به اسم ایام اللهو که دوباره در اونجاها هم مسجدی ها نقش هایی داشتن، مثل عید نوروز. یا برنامه های علمی مثل تدریس، مناظره، در اینجا باز مسجد نقش فعال داشت. اگر کتابی رو می نوشتن به عنوان قانون مدنی اونجا و محاکمشون در واقع بر اساس اون حکم کنه، اینا از مسجد شروع میشد. تربیت قضا، تربیت اساتید از اونجا شروع میشد. یا بعضی از فعالیت فرهنگی اجتماعی مثل مجالس الحکمه که در واقع آموزه های خاص اسماعیلی رو اونجا میگفتن، رفع مرافعات در مسجد بود، جمع‌آوری کمک برای نیازمندان توی مناسبت های مختلف، یا توی جشن ها مثلا حلوا، شیرینی اینا میپختن و توزیع میکردن بین مردم، عموم مردم، اینها در واقع مسجد محوریت داشت. من یه توضیح کوچولویی هم در مورد مسجد بدم. مسجد منظورمون مسجدهایی که سر راهی و اینها هستن، به صورت یک اتاق و میرن نماز میخونن، اینها رو بذارید کنار. مساجد دیگه عمدتا مسجد محلی یا مسجد جامع بوده که اینها آدمای خاصی توش فعال بودن. الان من اون محورهایی که تو مسجد فعال بودن میگم خدمتون. یکیش امام مسجد بود. امام مسجد با حکومت فاطمی ارتباط داشت ولی لزوما سرسپرده او نبود. امام مسجد عالمی بود که در جامعه جا افتاده بود، یه مکانت اجتماعی داشت و در واقع میرفت برای خودش یه مسجدی میزد، شاگردی تربیت میکرد، پولش هم از طریق مردم تأمین میشد، ولی خب با حکومت هم ارتباط داشت. حکومت فاطمیان هم مسجد رو تقویت میکرد، مخصوصا پول خادم، پول چراغ، پول گلیم و اینجور چیزا رو معمولا در طول سال. ناصر خسرو هم یه گزارشایی کرده اونجا داده، گفته که مثلا چه چیزایی میدادن و اینها، حالا این مفصل من واردش نمیشم. یه سری از خرجای مسجد رو اونها میدادن، ولی برنامه مسجد دست امام مسجد بود و یه تعداد بزرگان مساجد که بزرگان اجتماع اون محله بودن، به حساب مثلا ریش سفید یا کسایی که اعتباری تو اون محله داشتن، بهش میگفتن قوامه مسجد، قوام مسجد به اونها بود. و اینها در دولت فاطمیان پستی نداشتن، پست رسمی، ولی تو مراسمای رسمی دعوت میشدن، جایگاه داشتن، حکم اینها و نظر اینها هم توی دولت اعتبار داشت. الان نمیدونم توی مثلا حکومت خودمون همچین چیزی میشه اسم برد یا نه، ولی کسایی که پست رسمی نداشتن ولی حکمشون توسط دولت معتبر هستش و ارج نهاده میشه، دیده میشه. علاوه بر امام و اون هیئت امنا یا بزرگان مسجد، دو تا پست هم بود توی مسجد که اهمیت داشت. یکی مؤذنان بودن و یکی هم قاریان. مؤذن مسجد و قاری مسجد جایگاه داشت و اینها در واقع تو مراسم‌های رسمی که خلیفه می‌گرفت دعوت می‌شدن رسماً و در جایگاه‌های معتبری حضور داشتن. در مورد ماه رمضان هم خدمت شما عرض کنم که به صورت خلاصه دو تا نکته چون مهمه در ارتباط با کارهایی که انجام می‌شد. اینکه ماه رمضان در دولت فاطمیان همیشه 30 روز بوده و اونها به عنوان یک دولت شیعی اینطوری در نظر می گرفتن که ماه‌های فرد که رمضان هم ماه نهم سال هستش و فرده، همیشه 30 روز است و ماه‌های زوج مثل ماه شعبان همیشه 29 روزه هستش و به خاطر همین این اختلافاتی که مثلا ماه دیده شد یا نشد، اینها دیگه در دولت اونها به وجود نمی اومد و همه یک دست مشخص بود که روز اول ماه رمضان فردای 29 شعبان هستش و مشخص بود. این یه نکته. روایت رو هم البته ما تو روایتمون داریم از امام صادق که صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، با دیدن ماه روزه رو شروع کنید، با دیدن ماه هم عید فطر میشه. ولی خب این روایت تأویل داشت، توضیح داشت، با توضیحاتی که اونا میدادن در واقع به این در نهایت به این نتیجه میرسیدن که نیازی به رؤیت نیست و در واقع به همون 30 روز ثابت اکتفا میکردن. نتیجه نهاییش این بود. حالا به اینش کاری ندارم، ولی نکته بعدی در مورد ماه رمضان این بود که ماه رمضان در واقع شروع مراسم های متعدد و مختلف بود و میشه گفت حالا فستیوال خارجه میگن، خودمون جشنواره، جشنواره بود ماه رمضان از اول تا آخرین روز ماه رمضان و بعدش فردای ماه رمضان که عید فطر بود دیگه مفصل ترین عید فاطمیان حساب میشد. خب با اینا در واقع به صورت مقدمه بود که من تند خدمت شما عرض کردم. فعالیت های اجتماعی فاطمیان رو در ماه رمضان میتونیم توی چند تا بند به صورت خلاصه من خدمت شما عرض کنم، اگر سوالی نکته‌ای بود تو توضیحات انشالله خدمت شما هستم. اولین کار دولت فاطمیان اعلام ماه رمضان بود که در واقع با جشن همراه بود. خلیفه با دسته های مختلف نظامی، هنرمندا، قاریان، مؤذنان، بزرگان لشکری، کشوری، بزرگان دینیشون که داعیانشون بودن، همه اینها هر کدوم تو دسته های مختلف با لباس های مختلف، بعد گروه های هنرمندا که دسته های مختلف شیپورزن و فلان و اینها، مجمره داران، عود آوردن، اونایی که عود می آوردن، حیوانات مختلفی مثل فیل و شتر و زرافه اینا می آوردن و یه دسته بزرگی رو تشکیل می دادن. خیابونا هم تزیین شده و در واقع یه شور و شوقی تمام شهر رو می گرفت. این یه جشنی بود بهش می گفتن رکوب خلیفه، که در واقع خلیفه به همراه خدم و حشمش راه می افتاد و تو خیابونهای قاهره و شهر فسطاط که اون وقتا بهش مصر هم می گفتن، یعنی مصر گاهی به کل مصر گفته میشه، گاهی به شهر فسطاط که در واقع مرکز قدیمی مصر هستش به اون گفته میشه. در اون شهرها مخصوصا بیشتر از جاهای دیگه آیین در واقع تزیین میشد، آذین بندی میشد و جشن میگرفتن. رکوب خلیفه روز ماه اول، روز اول ماه رمضان در واقع شروع جشنواره های ماه رمضان بود و بعد یک اعلام رسمی که از امروز در واقع ماه شروع شده. توی کتاب های اسماعیلی آورده که چون در واقع خلیفه امام حساب می شد، یعنی یک امام رسمی بود برای اسماعیلیه، عملا فعل این امام یعنی همین رکوب حکم آغاز ماه رمضان، حکم شرعی آغاز ماه رمضان رو داشت که مثلا الان بزرگان دینی یا علمای دینی مثلا مطرح میکنن و راجع ما مطرح میکنن، اون وقت خلیفه به این صورت در واقع مطرح میکرد که ماه رمضان شروع شد و جشنها شروع میشد. یکی این رکوب بود. دومی سه تا از نماز جمعه های سه تا از جمعه های ماه مبارک رمضان رو خلیفه اصرار داشت خودش نماز جمعه بخونه و اون سه روز در واقع سه روز جشن حساب می شد و نماز جمعه هم در بین در واقع مراحل جشنشون بود. خلیفه هم می اومد و نماز جمعه رو می خوند، خطبه های نماز عید رو می خوند. حالا اینجا بهتره یه دو سه تا نکته در مورد خطبه های نماز جمعه بگم خدمتون. الان هم ما داریم که در واقع در رکعت اول مستحبه که حمد و سوره جمعه خونده بشه و رکعت دوم حمد و سوره منافقون. به صورت این سوره جمعه و منافقون رو روی دو تا پارچه سفید کنار محراب آویزون میکردن، نوشته شده که خلیفه وقتی نماز میخوند از رو اونها نگاه میکرد و میخوند و این رو میگفتن ثواب داره. خلیفه از پشت یه پردهی خطبه میخوند و خطبه معمولا از روی نوشتهی بود و کوتاه هم بود و عموماً چه شیعیان چه غیر شیعیانی که تو مجلس حضور داشتن و تعریف کردن گفتن موعظه های بلیغی توسط خلیفه انجام میشد، چون روش کار کرده بودن قبلاً. سازمان دعوت روی این خطبه ها کار میکرد، مینوشت و خلیفه آماده میومد و این رو اجرا میکرد. خطبش هم شامل دعا بود هم متواضعانه بود. مثلا خلیفه این جمله رو زیاد توی عبارت های خطبش داشت، اللهم
جناب آقای موسوی صداتون قطع شد. جناب آقای موسوی، آقای موسوی یک دقیقه دو دقیقه صداتون قطع شد جناب موسوی، اگه ایراد نداره تکرار کنید.
از کجا قطع شد؟ من از کجا بگم؟
بحث این که متنی که سازمان دعوت مینوشتن دعا و مناجات بود.
درسته. عرض کردم که این در واقع خطبه ها مکتوب بود و خلیفه از روی مکتوب این رو میخوند، کوتاه بود، شامل دعا بود، متواضعانه بود، ادعای علم غیب و اینها نداشت و پایان خطبه ها هم با این جمله تموم میشد که اذکر الله یذکرکم، این رو مردم رو به یاد خدا مینداخت. و باز جالبه که شاید با مشاهدات ما هم گاهی اوقات جور در میاد که همیشه صف پشت امام دو نفر وای میستادن که وزیر و قاضی القضات بودن و بعدش در واقع سران لشکری و کشوری بودن و بعدش دیگه مردم عادی بودن. این صف اول ظاهرا از همون قدیم وجود داشته. این در واقع یه کوتاهی بود از خطبه هایی که در واقع خلیفه میخوند. من در مورد خطبه ها که خدمتون عرض کردم، این خطبه ها در واقع سه تا از جمعه های ماه رمضان بود، یعنی از چهار تا جمعه‌ای که ماه رمضان داره سه تا جمعهش رو خلیفه میمد و به این صورت در واقع خطبه ها بود. قبل از خطبه ها جشن بود، بعد از خطبه ها هم جشن بود و بعد آیین شبهای ماه رمضان رو داریم که این آیین ها عمومیه، بین همه مردم رواج داشت. شبهای چهارم تا 23 ماه رمضان هر شب جشن بود و هر شب هم خلیفه رسما افطار میداد به همه، خرج افطار با خلیفه بود و بعدش هم جلسه قرآن میگرفتن. جلسه قرآن هم باز دوباره ریزکاری هایی داره که حالا من خدمت شما عرض میکنم. علاوه بر آینی که شبهای ماه رمضان برگزار میشد، شب آخر ماه رمضان باز یه جشن ویژه‌ای میگرفتن به عنوان اینکه ما یک ماه عبادت کردیم. اینجا دیگه تمام کارکنانی که تو شبهای قبل کار کرده بودن، اینها بیشتر در واقع تشویق میشدن، هدیه میگرفتن، غذای نذری میگرفتن و خلیفه به همه کارکنان در واقع غذا میداد. و جالبه که همه تعریف کردن خوردن غذا هیچی، بردن غذا هم یه جورایی کار خوب حساب می شد و باعث افتخار حساب می شد که غذا رو با خودشون ببرن و به منزل و اهالی که کسانی که احیانا مثلا نیامده بودن به اونها برسونن. و شب آخر ماه رمضان یکی از برنامه ها در واقع جشنی بود برای اینکه ما یک ماه قرآن خوندیم و یه جورایی ختم قرآن ماه رمضان هم حساب می شد که قاریان با صدای خوش می خوندن. و این هم باز به نظرم نکته جالبیه که ما شاید مثلا بشه ازش درس بگیریم، جشن با قرائت قرآن. این هم نکته‌ایه که شاید نیاز به آموزش داره یا برنامه ریزی داره که بتونیم یه جوری با قرائت قرآن جشن بگیریم که ما الان زیاد باش معنوس نیستیم. کار بعدی در واقع جشن روز آخر ماه رمضان بود که امکانات رو آماده می کردن برای جشن عید فطر و از نیمه ماه رجب توزیع لباس های جشن آخر ماه رمضان و اول عید فطر از نیمه ماه رجب شروع شده بود. یعنی حدود مثلا دو ماه و نیم بود که به همه مردم شروع کرده بودن لباس هاشون رو در واقع می دادن که در جشن روز آخر ماه رمضان و عید فطر که فرداش هستش استفاده بشه. همه مردم در واقع این لباس رو میگرفتن، ولی خب روز آخر ماه رمضان اون خواص لباس خاص و قیمتی میگرفتن. مدعوان هم از عموم مردم بودن، چه مذهبشون مذهب شیعه بود یا متشیع بودن یا حتی قبطی ها که بیشتر مسیحی بودن یا اهل سنت، از همشون هم در مراسم دعوت میشد. در مراسم شبهای ماه مبارک رمضان معمولا خلیفه بانی بود ولی خودش حضور نداشت، ولی جلسه با قرائت قرآن، یعنی بخشی از جلسه رو قاریا تشکیل میدادن و انجام میدادن، بخشیش رو مؤذنا یا تکبیر میگفتن یا سحرخوانی میکردن یا مناجات میخوندن. این قسمت کار مؤذنا بود. یه قسمت
اصلا الان توضیح بیشتر نمیخوام، فقط میخواستم همه این اتفاقات تو مسجد میفتاد.
بله مسجد ها محور این کار بودن. بله
یعنی مثلا قبطی ها اینا وارد مسجد میشدن برای این جشن؟
بله وارد میشدن، اصلا مانعی نداشت، یعنی اون ورود مسیحیان و یهودیان به مساجد مانعی نداشت. البته تو قصر هم انجام میشد، منتها قصر یکی بود. مثلا مسجد ازهر هم، مسجد الحاکم هم برگزار میشد، مسجد اقمر برگزار میشد، تو مسجد امرآس برگزار میشد، مسجدهایی که توی فسطاط بودن، مسجدها فعال بودن. یعنی اگر هم مثلا یه وقتی تو قصر بود، باز دوباره همین مسجدی ها بودن که میوردن تو قصر مثلا آدم های خوبشون رو کنار خلیفه برگزار میکردن. مسجد محور بود دیگه. من اینو میخوام بگم که عموما مساجد بودن، اگر در قصرم برگزار میشد قصرم مسجد داشت در واقع. نکته هست در خدمتونم؟
نه ارتباط بحث با نشست.
بله
مسجد بگیره. بله
حالا نکته بعدیمون در واقع این هستش که مردم این وسط چیکاره بودن، یعنی فعالیت های اجتماعی مردم به این صورت بود، چون مساجد حالت محوری داشتن، عموم این کارها برنامه ریزی ها توسط در واقع این شبکه مسجدی بود که انجام می شد. این شبکه هم توسط همین بزرگانی که توی مسجد بودن، قوامه مسجد بودن و مسجدیایی که اونجا بودن، اینا در واقع مشارکت کننده بودن تو تمام برنامه ها. عملا این شبکه مساجد فعال کرده بود عموم مردم رو، یا حالا بگیم اکثریت مردم رو، چه اونهایی که در واقع اعتقاد داشتن به دولت فاطمیان به عنوان دولت مشروع، یا اون رو فقط حاکم میدونستن و فاطمیان از این استفاده میکردن. یعنی اگر مثلا یهودی ها رو دعوت میکردن، بعد تو جشن اونها هم شرکت میکردن دیگه. من میخواستم این محوریت مساجد رو بگم. برخی از مناظرات علمی که برگزار شده هم توی منابع ثبت شده، مناظراتی که در واقع دو گروه هم مذهب یا غیر هم مذهب توی مساجد برگزار میکردن و اینها در واقع با محوریت مساجد بوده. مسجد هم عرض کردم اون نکتهش برای من اهمیت بیشتری داره که در واقع امام مسجد یه جورایی یعنی تعیین کننده، شاید همه مسجدها فاطمیان نبودن، بیشتر از تو خود اجتماع، خود اون امام جماعت بزرگ میشد در جامعه و با حمایت مردم عملا فعالیت هایی رو شروع میکرد. من به نظرم برای قسمت اول همینقدر بحث، اگر نکته ای سوالی چیزی بود در ادامه خدمت شما باشم. صدا میاد؟
بله از شما دارم. من منتظر بودم شاید دوستان و مشارکت کنندگان نکته ای داشته باشن. نه بسی که نیست، خیلی جالب بود. البته فکر میکنم این موضوع در تمام دولت ها قابل بحث و بررسی باشه. دولت فاطمیان چون بنان خلافت هستن، طبیعتا خلافت شیعی برای ما اولویت بیشتری دارن، ولی این موضوع رو شاید بشه در هر دولتی بحث کرد. خیلی ممنونم، در خدمتتون هستم.
دوستان سوالشون میگه که خلیفه چی گفت؟
نه این وقتی که صدا قطع شد که شما گفتید خلیفه داشت موعظه میخوند، در اون اون زمان است. بله فکری نداره نیستم، در خدمتون هستیم برای ادامه بحث.
بزرگوارین اگه نکته خاصی نیستش، حالا چون گفتید نیم ساعت، من نیم ساعت تموم شد. اگه نکته خاصی
نیستش. بله پس این حالا اگر ما قسمت اول بحث شما بدونیم، شما توی این قسمت در واقع مفهوم شناسی اولیه انجام دادید و منظورتون خودتون از فعالیت اجتماعی معنای عامی تعریف کردید، یعنی هر کنش اجتماعی که در جامعه شیوع داره، رواج داره و مردم با اون ارتباط میگیرن یا اون رو تحقق میبخشن. مثل اصل فاطمی هم توضیح دادید که خب بنان یک خلافت دولت شیعی مبتنی بر مذهب اسماعیلی هستن، هرچند که مردم مصر عمدتاً اهل سنت بودن و مساجد هم خوب مفهوم شناسی خوبی انجام دادید که مساجد محلی و جامعه داریم. طبیعتاً مساجد جامعه بستر و زمینه مؤثرتری در حوزه فعالیت اجتماعی بودن. البته در لابلای صحبتاتون در مورد مسجد قصر هم صحبت کردید، حالا اگر توضیح بدید که آیا در تاخت یا دربار فاطمیان هم مسجد اختصاصی وجود داشته و متفاوت از مسجد جامعه یا مسجد مثلا محلی بوده، این هم توضیح بدید خیلی ممنون میشه. و مناسبت هم خب گفتید که اکثر مناسبت ها حالا مناسبت های مذهبی بوده در شعبان و رمضان و رجب، یا مناسبت های ملی بوده مثل عید نوروز، حالا شما تعبیر کرد به ایام الله، یا حتی مراسم های معروف به اصناف مثل باز کردن آب نیل مثلا برای کشاورزی، همه اینا رو گفتید که عمدتا در مسجد انجام میشد. اگرم بیرون مسجد بود، قوامه مسجد مثل امام جماعت اینا در این مراسم ها حضور مؤثر داشتن. خب در مورد قوامه مسجد هم مطلب خیلی خوبی گفتید. امام مسجد که طبیعتاً یک پایگاه اجتماعی داشته و لزوماً نیرو یا مأمور دولت نبوده، هرچند که با دولت هم به عنوان نماینده مردم ارتباط داشته. مؤذن و قاری دو منصب دیگه‌ای بودن که خب در مراسم های رسمی دعوت می شدن به عنوان دو پست و به عنوان دو جایگاه مستقل از امامت در مساجد مورد احترام بودن. این تأمین هزینه های مسجد توسط حکومت خیلی مهمه، فکر کنم به اندازه یک پایان‌نامه جای کار داره، که هنوزم که اندازه الان ما دچار این بحران هستیم که بالاخره تأمین هزینه های جاری مسجد به عنوان یک نهاد اجتماعی، یک نهاد مرکز عمومی به عهده دولت هست یا نیست، و اگر هست آیا این باعث میشه که مساجد استقلالشون از دست بدن و وابسته دولت بشن. هنوز فکر میکنم تو این 40 سال انقلاب هنوز به نتیجه واحدی نرسیدیم و هر دوره یک طرف تقویت میشده، دوره بعد دوره نظری مخالف میاد و مساجد رو مثلا جدا میکرد یا مساجد رو نزدیک میکرد. ولی به هر ترتیب تجربه دوره فاطمیان میتونه برای ما خیلی مهم باشه که یک سری هزینه جاری و ثابت که ربطی به برنامه ها نداره، مثل هزینه چراغ و خلاصه زیلو و هزینه مؤذن و اینها رو مسجد میده، ولی مسجد در این حال مستقله و میتونه منتقل دولت هم باشه. مسجد خیلی بیشتر من یادداشت زیادی کردم، هرچند که نوشتنش سرعت زیادی میخواست، خیلی تلگرافی نوشتم، ولی خیلی بحث خوبه. تو این مباحثی که فرمودید حداقل 10-15 تا پایان نامه خوب میشه نوشت و تحقیقات خوبی که حالا شما بعد طبیعتاً تو این زمینه کمک کنید به عنوان کسی که در دوره فاطمیان خب سالهاست دارید زحمت میکشید و آثار متعددی هم دارید. خطبه خلیفه رو توضیح دادید که کوتاه پشت پرده از روی متن از پیش نوشته شده توسط کارشناسان سازمان دعوت، دعا مشتمل بر دعا و مناجات و خضوع و تواضع، و حالا اینا بازم خود این خطبه های جمعه در دولت ها به نظرم خودش میتونه تحلیل گفتمانی کار بشه یا حتی جمع‌آوری بشه. اینکه از 2.5 ماه قبل تدارک میدیدن برای جشن‌های رمضان از نیمه ماه رجب خودش یک بحث خیلی مهمیه. هنوزم که هنوزه به غیر از ایران در اکثر کشورهای جهان اسلام رمضان بیشتر یک جشنه. شب‌های رمضان بازارچه‌های بزرگ، بحث قرائت‌های مجلسی، نه صرف این که ختم قرآن بشه، قرائت هایی که بلازه صوت و لحن و اینها جذاب هستن و یک هنرنمایی هم در کنار ثواب و اینهای هنرنمایی و جذابیت های سمعی بصری هم برای شرکت کنندگان داشته، و نقش مسجد در شبکه سازی اجتماعی که مردم رو به هم منسجم و مرتبط میکرد و حتی افراد غیر مسلمان رو هم در کنش های اجتماعی به هم پیوند میداد و یک انسجام اجتماعی رو ایجاد میکرد، چیزی که خوشبختانه در جامعه ما هم هنوز وجود داره و مساجد در اکثر رخدادهای اجتماعی پایگاه مردمی هستند و مردم رو به هم مرتبط میکنن. این خلاصه و جمع‌بندی خیلی فشرده از مباحث هر سالی بود و حالا ما رقم دوستان هستیم، اگر نکته یا هر قسمت از این مباحث براشون مهم هست و توضیح بیشتری رو فکر کنن نیاز هست رو مطرح بفرمایید. اگر ترجیحاً صوتی باشه خیلی ممنون میشیم که برای دوستان هم بشنون. اگر محدودیت وجود داره تایپ کنن تا جناب موسوی، جناب دکتر موسوی پاسخ خوب باشه.
اگر در واقع سوالی نباشه، من فقط به عنوان چون قرار بود نیم ساعت 40 دقیقه باشه، ببخشید من تونتونم گفتم، فقط به عنوان پیشنهاد چند تا نکته رو تو قسمت دوم به صورت پیشنهادی می‌خواستم در واقع خدمت دوستان عرض کنم. اگه سوال باشه ترجیح میدم اول سوال جواب داده بشه.
من خودم به شخص سوال زیاد دارم، ولی منتظرم دوستان اگر سوالی دارن اول سوال دوستان رو بشنویم، اگر نداشتن من چند سوال مهم برام پیش اومد گفتم حالا این فرصت بپرسم که دوستان هم تحقیق بشن و مشارکت داشته باشن در بحث. حالا بلازه منبع‌شناسی یا آثار پژوهشی تو زمینه جشن‌های رمضان یا مساجد مصر مقاله و کتابی نوشته شده، کار شده؟
بله، حالا در مورد رمضان به خصوص کتاب خاصی که مثلا فقط ماه رمضان باشه نه، ولی آیین‌های فاطمیان رو که ماه رمضان هم یه مقدار توش هست نوشتن، یه کسی به اسم عبدالمنعم ماجد که دکتریشو در دانشگاه سوربن فرانسه گرفته، ایشون کار کرده، دو جلد مفصل مراسم و آیین‌ها رو کار کرده. اونجا در واقع میشه گفت تفصیلی ترین چیز هستش، ولی دیگه به صورت مجزا جای دیگه ندیدم. یه مقاله هم حضرت عالی نوشته بودیم ولی برای دوره فاطمیان نبود ظاهرا، برنامه های ماه رمضان، یعنی یه چیز کلی یادم میاد فقط. ولی در مورد دوره فاطمیان و ماه رمضان عملا یکی بیشتر نداریم.
درست. اون وقت جناب موسوی غیر از مساجد در دوره فاطمیان را در ضمن صحبتتون اشاره هم کردید که الان برخی از مناقب امامزادگان مثل سید نفیس و اینها بودن، غیر از همین بقا یا مراقب بزرگان دینی و مساجد آیا مکان دیگه هم بوده؟ خب ما امروزه خیلی جا داریم دیگه، مصلا داریم، نمازخونه داریم، تکیه داریم، حسینیه داریم، مهدیه داریم، حالا بریم توی شاخه‌های تصوف خانقاه داریم، جمعخانه داریم، جماعتخونه داریم. در دوره فاطمیان آیا مکانهای دیگه هم در کنار مسجد یا در رقابت مسجد وجود داشتن؟ اگر وجود داشتن مربوط به چه گروهی میشدن؟
بله، البته اونی که از طرف دولت بخوایم بگیم مثلا یا موافق با فاطمیان بودن و جای دیگه در واقع کاری انجام میدادن، بله اونایی که همراستای با دولت بودن، مثلا خانه علما خودش یه مرکزی بوده برای مثلا درس‌های عمومیشون میومدن مسجد، ولی یه درس خاصی داشتن تو خونه مثلا اون دایی برگزار میشد. دایی‌های بزرگ مثلا حتما تو خونه‌شون برگزار میکردن. خونه‌شون گاهی کتابخونه بود، محل درس بود و گاهی اوقات جاهای دیگه مثل آدمایی که پول داشتن و مثلا یه کتابخونه کوچیکی به صورت اینکه کتابا از بین نره تشکیل میدادن، اونجا هم گاهی اوقات برگزار میشد. خود قصر هم یه مرکزی بود برای این کار و جاهایی مثل مثلا بیت الحکمه که درست کرده بودن توی عباسیان، یه دارالحکمه هم اینور درست کردن که حالا بیشتر شبیه پژوهشگاه تا یه جامعه که حالا دانشگاه میگن، اونها هم بودن. ولی خب اگر کلی در نظر بگیریم غیر از فاطمیان، گروه های رقیبی هم که تو جامعه بودن، حالا نمیگیم مخالف و فلان و اینها، ولی حالت رقابتی داشتن، بله دوست داریم، مثلا کنیسه ها بودن، یهودی ها واسه خودشون محلی داشتن، مسیحی ها محل عبادتی داشتن، کلیسه هایی داشتن که گاهی با روم که اختلاف میشد اینا گاهی خراب میکردن درست میکردن، اینا وجود داشتن و اونها هم برنامه های خودشون رو دنبال میکردن. منتها مسجد محوریت داشت. از باب این عرض میکنم، مثلا میگم مثلا اونها سالی یک بار یه سدی داشتن، نیل رو آبش به یه حدی که میرسید باز میکردن و این آب میرفت توی مزارع و اون در واقع مزارع آبیاری میشدن و کشتشون در واقع ثمر میداد. این که آب به یه حدی برسه یه مقیاسی داشتن، یه حالت ستون سنگی بود، آب به یه حدیش که میرسید در واقع یه جشنی میگرفتن و بعد این جشن که مثلا آب به این حد رسیده و در واقع بعدش هم آب رها میکردن توی مزارع. این تخلیق مقدار، خب سال یه بار این بار رسوباتش گرفته میشد، این سنگه پاک میشد، بهش میگفتن تخلیق مقیاس، پاک میکردن، روغنکاری میکردن. برای اینکه این در واقع مراسم انجام بشه، کنار اون مقیاس یه مسجدی ساختن که جشنشون رو تو اون مسجد انجام میدادن. خب طبعا وقتی مسجدی ساخته میشد، متولی داشت، امامی داشت، اینها همه وارد میشدن تو کار و کار رو دست میگرفتن. یا مثلا هر اتفاقی، هر کاری که میخواستن انجام بدن، عملا با ساختن مسجد شروع میشد و مسجد در واقع موقعیت رو به دست میگرفت، کارها رو، محوریت رو در واقع بر عهده داشت. نمیدونم پاسخ رو دادم یا نه، ولی در همین حد الان تو ذهنم بود.
خیلی ممنونم. عرف دوستان سکا خانم امامی فرد سوالی رو مطرح کردن، حالا در زمینی که به این سوال هم اگه دوست داشت پاسخ بدید. اون در پایانم یه فرمایش داشتید که من سوال رو مطرح کردم و فکر کنم اون فرمایش جا نمونه که استفاده کنم. دوستان استفاده کنیم البته.
فرمودن چی؟ این مراسم ها چون بیشتر به خاطر اینکه اهالی مثل از اهل سنت بوده، ارتباطی به آن چی؟ ارتباط به آن داشته یا ادعا نسبت به آن شده؟ من متوجه سوال نشدم آقای غلطی.
منم چون که متوجه نشدم گفتم، ایشون تایپ کردم و گفتم شما بخونه شاید متوجه بشه. شاید میخوام بگم که اینها مراسم ها نسبت داده به خلافه فاطمی نمیشه بدیم. اینا جامعه اهل سنت مصر این آیین ها رو داشتن، طبیعتاً خلافه فاطمی برای جامعه حکومت میکردن.
این کار رو انجام میدادن، این شاید منظورشون بوده.
من فکر کنم بله همینه. میخواد این آیین هایی که در مساجد هست با به جامعه اهل سنت مصر نسبت بدیم یا به خلافه فاطمی یا هر دو؟
درسته. اگه خانم امامفر اگه تایید میکنید، من حالا اینو جواب میدم. اینم سوالیه دیگه. اگه خانم امامفر هم سوال،
بله تایید کردن.
خب ببینید، الان برای ما اصلا اون اهمیتی نداره. ببین وقتی مسجد محور قرار میگیره و فعالیت انجام میده، مثلا عید فطر رو جشن میگیره، عید قربان رو جشن میگیره، ما فقط یه جشن عید قدیر رو داشتیم که شیعی بود دیگه، پیام داشت که مثلا برای خلفا شاید مثلا بر بخوره، اونم که زیاد چیز نبود. بعد فاطمیان هم اصراری نداشتن کسی شیعه بشه. خب وقتی مسجد جشن میگیره، خب حالا اهل سنت باشن، شیعه باشن یا هر کسی دیگه، در خلال این جشن شادی و نشاط هست، توزیع لباس هست، توزیع حلوا و شیرینی هست و مردم با مسجد ارتباط پیدا میکنن، مشکلاتشون حل میشه، مرافعه هاشون تو مسجد حل میشه. حالا به خلیفه نسبت بدیم یا به مثلا مردم اهل سنت، شاید از این جهت مثلا اهمیتی هم نداشته باشه. وقتی مردم مشکلشون حل میشه، عملا رضایتشون از حکومت هم بالا میره. ببین عمده مشکلاتی که مردم دارن و باعث اختلاف با حکومت میشه، اختلافشون سر مذهب نبوده، اختلاف سر این بوده که آبشون نمیرسیده، نونشون نمیرسیده، مشکلاتشون حل نمیشده، ناامنی بوده. وقتی اینها حالا توسط مسجد با حمایت دولت فاطمی انجام میشده، مهم نیست به کی نسبت بدیم، ولی حالا نظر من رو بخوای، هر دو، یعنی هر دو نقش داشتن و اتفاقا نقشی که خلفای فاطمی داشتن بیشتر نقش کنترلی بوده، نه اینکه مثلا به صورت صفی خودشون وارد بشن و مستقیما کار رو انجام بدن. نه، حمایت میکردن و اگر مثلا جایی فرض کنید که مسجد بیشتر روشن بوده، بیشتر مثلا استفاده میکرده، روغن بیشتر میدادن، مثلا تعداد خادمای بیشتری میدادن، کارکنان بیشتری بهشون میدادن، پولشو میدادن دیگه، عملا با حمایت خودشون. بعد اون مسجد هم میدید کار دست خودشه، فقرهای محلش رو خودش شناسایی میکنه، کارهای محله خودشون رو خودش انجام میده، عملا انگار مفید بودنه بیشتر احساس میشد و انگیزه کار بیشتر هم اونجا احساس میشد. خلفای فاطمی هم همینو میخواستن، چون انگیزهی برای تغییر مذهب مردم نداشتن و مساجد هم فعالیت های دیگر رو انجام میدادن، عملا راضی بودن. خب مردم هم به همین راضی بودن، یعنی اهل سنتی هم که تو مساجد فعال بودن، میدیدن که فاطمیان دارن مسجد رو حمایت میکنن، پول میدن، با اینکه این اهل سنت هم بیشتر بله پول میدادن و مسجد اداره میشد، مشکلی هم نداشتن.
این سبب میشه به این ایده رسید که مساجد تنظیم کننده روابط حکومت ها و مردم هستن. حالا توی مدلی مثل مدل فاطمه مصر دقیقا مردم و حکومت به لحاظ مذهبی تفاوت خیلی زیادی دارن. دولت اسماعیلی هست، حتی اسماعیلی هم خب شما بهتر برد مصر شما یاد گرفتن، باطنگرا هستن تا حدودی بعضن، حالا نه شاخه فاطمیانشون، میخوام بگم تو تشیعشون یه خورده غلیظ‌تر از ما شاید باشن تو معارفشون. و جامعه اهل سنت احتمالا بیشتر مالکی هستن و به خاطر اینکه مساجد نقششون دارن خوب اجرا میکنن و اون تاثیر اجتماعیشون داره به درستی اتفاق میفته، تونستن این حاکم و محکوم با همدیگه سالهای زیادی فعالیت داشته باشن، حکومت استمرار داشته باشه. برعکسش اگر مساجد نقششون درست اجرا نکنن، یعنی بهشون فرصت داده نشه یا جلو فعالیتشون گرفته بشه، ممکنه حتی توی حکومتی که مردم و حاکم حکمرانان از یک مذهب و یک خواستگاه باشن دچار تنش و درگیری و شورش و طغیان بشن. میشه چنین ادعایی کرد؟
بله اتفاقا مطلب دقیقی فرمودید. من اول صحبتم عرض کردم اگه به صورت خلاصه بگیم، دولت خودش رو تو شبکه‌ای از مساجد پخش کرده بود و این پخش کردن به معنی اعمال کنترل زیاد نبود، به معنای بیشتر اعمال، میخوام بگم که یعنی وادار به کاری نمیکرد، کنترل نمیکرد که تو اگه این کارو بکنی فلان میشه، نه بیشتر حالت نظارتی داشت و راهبری و جهت‌دهی داشت. عملا یعنی میخوام کاملا موافقم با فرمایش شما. ببین حاکمیت کوچیکه ولی میخواد کار بزرگی به صورت مویرگی توی همه جامعه انجام بده، عملا نمیتونه و نمیتونم بشناسه مثلا دولت چقدر آدم داره بیاد تو هر محله بشناسه به کی اعتماد کنه چیکار کنه. ولی تو محله ها مساجد اگه محور باشن، خدمات در واقع تو محله خودش میشینه، منحرف نمی، بودجه منحرف نمیشه. اون آدمایی هم که انتخاب میشن به عنوان مثلا قوامه مسجد، عملا کسایی هستن که صداقت و پاکی خودشون رو سالها در واقع امتحان پس داده هستن، همه اون محله بهشون اعتماد کردن، امام جماعت تو بین مردم زندگی کرده، بزرگ شده و مورد اعتماد هستش، مؤذنا همینطور، قاریا همینطور. وقتی شناخته شده هستن، هر کسی فقط صدای خوب داشت نمیشه قاری، اونجا کسی رشد میکنه که قرائت قرآن داره و در واقع پایبند به مسجد هستش و سیاست های مسجد. میخوام بگم که اصلا این شاید مطلوب و آرمانی ما باشه به اون سمت بریم، شاید مثلا دور شدیم از این چیزها و مسجد اون محوریتش که از دست داده، ما انحراف در واقع دادن مسئولیت ها، انحراف خرج کردن پول، انحراف تو این چیزها هم پیدا کردیم. این واسطه گریه رو خواستم میگم که کاملا مورد تاییده.
خب ما تو روایات داریم که اهل مسجد نجبای هر قومی هست، یعنی هر قومی خواستی مثلا رفتی یه روستایی، یه شهری، یه طایفه بین عرب ها، بلوچ ها، فارس ها، توی شهر خواستی نجیب ترینشون و مطمئن ترینشون پیدا کنه، به مسجدشون مراجعه کنه، چون تو مسجد زیاد از و نسب و توارث و اینا معنا نداره، شایسته سالاری معنای واقعی، یعنی اگر امام جماعت 10 تا اجازه اجتهاد داشته باشه، 5 تا مدرک دکترا داشته باشه، 6 تا تاییدی از طرف مسئولین داشته باشه، مردم قبولش نداشته باشن، پسش نماز نمیخونن. درسته؟ یعنی میخوام بگم اون خواسته و به قول شما امکان پذیر است. سالها بین مردم زندگی کرده و مردم و رفتارش، کنشش، رفتار خانوادگیش، فردیش، اجتماعیش، اقتصادیش نظارت داشتن و تاییدش کردن، یعنی باش پسش نماز میخونن. به معنی که امین مردم هست. حالا دولت اگه بخواد با مردم ارتباط بگیره، مطالباتشون تامین کنه، رضایتشون جلب کنه، خواستهاشون رو بشنوه، خب میتونه از طریق یک سری مسائل قانونی بره، یک سری پست ها و ساختارها که لزوما ممکنه صادق نباشن یا نماینده مردم نباشن. درسته؟ یا از طریق مسیرهایی بره که خود مردم انتخاب کردن اون مسیرها رو و با اون مسیرها خودشون ایمان دارن. البته فقه ما هم نگاش مسجد این هست، یعنی تمام چارچوب هایی که تو احکام مسجد نگاه میکنیم چارچوب‌هایی هستش که تخصص و تعهد و جایگاه مردمی و مقبولیت و مشروعیت همه درش دیده شده. همین بحثی که در مورد امام جمعه میگیم که امام جمعه باید عادل باشه، یک قاعده ای که دین و اسلام برای ما گذاشته دیگه. طبیعتا فکر میکنم اگر این واسطه در رابطه تنظیم روابط دولت و مردم فعال بشه که دولت یا حکومت صدای مردم رو از اهل مسجد بشنوه، تو این وسط خیلی ها دنبال ممکنه مصالح و منافع شخصی و حزبی و گروهی و فرقه خودشون باشن و اگر اونا نمانده بشن شاید دولت رو به خطا بندازن، حتی دولتی که میخواد خدمت بکنه. ولی از طریق مساجد باشه، اونجا که شما گفتید شبکه مسجد باشه، این نه به معنی که دولت نفوذ میکنه و افکار مدیریت میکنه، به معنی که دولت از یک مسیر مطمئنی با مردم ارتباط میگیره، صداشون رو میشنوه یا صدای خودش رو به مردم میرسونه. یعنی یک حالا تعبیر رسانه یک تعبیر خیلی حداقلی هستش، ولی حداقل تو بخش از موارد میتونیم بگیم یک رسانه مستقیم بدون واسطه و صادق بین مردم و دو طرفه، بین مردم و حکومت. هم مردم مطالباتشون از طریق به قول شما تو جشن‌ها قاری و مؤذن و امام دعوت می‌شدن دیگه، یعنی کسانی که می‌خواستن با قدرت ارتباط داشته باشن اینها بودن و اینها رو کی انتخاب می‌کرد؟ مردم انتخاب می‌کردن، یعنی یک وضع تعیینی نداشت، تعیینی داشت دیگه. از طرفی هم خب طبیعتاً حکومت هم اگر خواسته‌ای داشت به همینا میگفت و اینا برای مردم تعبیر می‌کردن. این دو طرفه بودن مهمه، ولی فکر می‌کنم الان دو طرفه نیست، بیشتر مساجد ما و ائمه مساجد ما متأسفانه بلنگوی نظام در مسجد هستن. یعنی به مردم میگن راهپیمایی برید، مردم میگن این وضع رو تحمل کنید، ولی کمتر میشه که نظام و مجموعه حکومت ما از اهل مسجد بخواد خب خواست شما چیه. وقتی دنبال خواست میشه و پاسخ دادن به سخن مردم میشه، میریم سراغ جای دیگه، میریم کانال های دیگه، احزاب و اینها، از اونها نظر مردم پرسیم. ولی وقتی قرار به مردم فرمان داده بشه و مردم مثلا نقش رو ایفا بکنن، بلنگو میشه، این مسجد میشه بلنگو یک طرفه برای اعمال قوانین و بخشنامه حکومتی. شما باید در خط و مشی فرهنگی سیاسیتون این مثلا حدود و ثغور رو رعایت کنید. شاید این بخش از آسیبی است که مسجد امروز ما به صورت تحمیلی، یعنی خواسته مسجد هم طبیعتا این نیست. وقت موقع انتخابات میشه کاندیداها، حالا کاندیدای شورای شهر یا مجلس یا ریاست جمهوری، دیگه دیدیم دیگه اینها فیلماش هم هست، میان تو مسجد تبلیغ میکنن و از مسجد میخوان که به ما رأی بدید. وقتی رأی میارن دیگه ما مسجد کاری ندارن، یعنی دیگه نمیان بپرسن خب شما خواستای مشروعتون و انتظارتون از حکومت خوب و مردمی چیه. این نقش یک طرفه فکر کنم تو دوره فاطمیان حالا به این صورت شاید نبوده و یک حالت مناسبتری داشته و الان متاسفانه در کشور ما و خیلی از کشور اسلامی نقش یک طرفه شده و حکومت‌ها بیشتر از مسجد به عنوان بلندگوی یا تریبون برای تحمیل و اعلام و اطلاع رسانی بخش خواسته ها و دستوراتشون استفاده میکنن. حالا نمیدونم اصلا حرفم درسته درست نیست و
من یک تشکیل فرمایش شما یک نکته رو عرض کنم خدمتون. لااقل الان دو مورد حضور ذهن دارم، یکی در دوره الحاکم بود و یکی هم جشن قدیر در بخی از دوره ها بود. ببینید وقتی مردم نخوان همراهی کنن، در واقع علنا این عدم همراهی رو به نمایش میذارن و اعلام میکنن به حکومت و در واقع حمایت گرفتن از حکومت بابت روغن و خادم و اینجور چیزا وابستگی مسجد رو سبب نمیشه، اینو در واقع ثابت کردن. خب مثلا در جشن قدیر یه دوره‌ای برخی از کسایی که شیعیانی که اونجا بودن در واقع به براءت بیشتر توجه کردن و برخی از خلفا رو مورد سربلند قرار دادن، روی در و دیوار نوشتن مثلا. خب همین باعث شد که رغبت به جشن قدیر کمتر بشه از طرف، یعنی استقبال عمومی جامعه نسبت به قدیر کمتر شد و اواخر دوره فاطمیان فقط داخل قصر مثلا این جشن رو می‌گرفتن. یا مثلا برخی از مراسم رو، حتی مراسم های دینی یا قومی رو گاهی اوقات شرکت نمی کردن که به آبروی دولت لطمه بخوره. و اگر مثلا میگم این کسایی که وارد می شدن و شرکت می کردن از اهالی مسجد، بزرگان مسجد، یعنی اولا واقعا اعتقاد داشتن، اعتقاد نه اینکه همه چیه دولت رو قبول داشته باشن، کلیت دولت رو قبول داشتن، دولت هم از اینا حمایت می کرد، اینا کار خودشون رو می کردن، دولت هم مانعشون نمی شد و اجبارشون هم نمی کرد تو مذهب، خب همین براشون کافی بود. این دو مورد رو حداقل تو ذهنم هستش که اصلا منظورم اینه که هیچ چیزی باعث نمیشد که اونا نظر واقعیشون رو نشون ندن. عملا وقتی مخالف بودن انقدر قدرت داشتن که نظر خودشون رو بگن و مخالفت خودشون رو اعلام کنن، کما اینکه در جشن قدیر در برخی از دوره ها این رو اعلام کردن. اگر چیزی بدید من یه دو سه تا پیشنهاد دارم اینو بگم، حالا اگر دوستان سوالی داشتن بازم وقتی چیز نشه. من میخوام یه در واقع از این بحثی که گفتم برای بهتر شدن جامعهمون در واقع به نظرم دو سه تا پیشنهاد مهمه. یکی همین که الان توضیح دادم، بیشتر توضیح نمیدم، ارتباط داشتن با حکومت به معنی وابستگی واقعا نیست که ما سرسپرده دولت میشیم اگر مثلا حمایت‌های دولتی رو در یه حدی ها برای چیزای خاصی بگیریم. این وابستگی نمیاره، سرسپردگی نمیاره، ولی برنامه ها و سیاست های مساجد طبیعتاً باید با بزرگان دینی و اینها در واقع در نظر گرفته بشه و اونها در واقع محور کار قرار بگیرن. مسئله دیگه امام جماعت مسجد هستش. ببین امام جماعت مسجد واقعاً امام اون جماعت باشه، یعنی بالاخره تو اون محله فقیر هست، غنی هست، زن هست، مرد هست، بالاخره اهل این شهر، اون شهر، با این زبون، اون زبون، شیعه، سنی، هر کس، میخوام بگم که نژاد، جغرافیا، هر چی هست، این امام همشون باید باشه، بزرگ همشون باید باشه و راهبر همشون باید باشه و مطالبات عمومی همه افراد اون جماعت رو باید پیگیری کنه. اگر نمیشه امام فقط هم مذهبای خودش، امام موافقای سیاسی خودش، امام مثلا محدود میشه و وقتی محدود شد عملا دیگه برشی نداره حرفش و در واقع اطاعت پذیریش میاد پایین تر. اگر قراره کسی از ما حرف شنوی داشته باشه، ما هم نسبت به اون باید یه تعهدهایی داشته باشیم. تعهدها منظورم تعهدهای رسیدگی در خدمات اجتماعی هستش که همین نکته سوم هم خواهد بود. به مسجد بدون خدمات اجتماعی مشکل هستش. حتما باید مساجد یه محوریتی توی خدمات اجتماعی داشته باشن. ببینید عقد مردم، ازدواج مردم، مشکلات مردم، اختلافات مردم، بدهی‌های مردم، نیازهای نیازمندان، مستمندان، اینها همه در واقع باید یه طوری مسجد بهشون ورود کنه، حالا در هر حدی که در واقع توان دارن. اگر توانگرها و ثروتمندها با مسجد ارتباط داشته باشن و بدونن که پولشون داره به این جاها میره، عملا انگیزه برای بیشتر پول خرج کردن تو این زمینه ها وجود داره. مطلب بعدی هم اینه که مسجدها اگر فعال باشن با کف جامعه و عموم مردم ارتباط دارن و حل شدن مشکل اینها رضایتمندی رو در بر داره و بعدش هم مشروعیت حکومت عملا تقویت میشه. هرچند مذهبش رو قبول نداشته باشن ولی دولتش رو قبول میکنن. حالا فاطمیان اونجا اقلیت بودن، جاهای دیگه‌ای که مثلا دولت اکثریت هستش و اکثریت مردم با مذهب حکومت یکسان هستش، اینجا که به راحتی، یعنی بیشتر در واقع آزادی عمل وجود داره و زمینه کار وجود داره. اینجا این رو جاها به نظرم ارتباط مساجد با کف مردم و داشتن خدمات اجتماعی و محوریت امام مسجد میتونه در واقع جامعه رو هم به لحاظ اقتصادی جلو ببره و عملا کف فقر رو بیاره بالاتر، نیازمندی ها کمتر بشه و هم از اون طرف حکومت اسلامی میتونه مشروعیت بیشتری رو از این طریق کسب کنه. این هم چند تا نکته بود که به نظرم رسید به عنوان شاید پیشنهاد بشه روش کار کرد اگر اقدامی بشه، شاید مثلا مسجدها به این سمت برن.
بسیار ممنونم. اتفاقا پیوست نهایی بحث خیلی خوبیه که ما بتونیم از پژوهش ها به ویژه پژوهش های تاریخی برای امروزمون الگو و مدل طراحی کنیم و پیشنهاد بدیم و صرفا یک داده و اطلاعات باقی نمونه و بتونه مسائل امروز ما رو پوشش بده. دوستان اگر سوالی یا توضیح در خصوص فکر کنن نیاز هست در این دقایق پایانی میتونم در خدمتشون باشم. خب تشکر میکنم از دوستانی که بحث دنبال کردن. این نشست انشالله روزهای آتی هم ادامه خواهد داشت. ما از آقای جناب دکتر سید ناصر موسوی هم انشالله دعوت میکنیم یک جلسه دیگر انشالله فرصت بشه تا پایان ماه مبارک خالی میکنیم و بتونیم ازشون استفاده بکنیم، البته در موضوع دیگه‌ای که مربوط میشه بحث مسجد در این دوره. انشالله در این ایام که روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هست ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید، همگی رو دعا کنید و انشالله بتونیم از این فرصت، از این فرصت زمانی که محدود و بابرکت هست استفاده بکنیم و البته پلی بشه برای ما، رهنمون بشه برای ما برای فرصت‌های دیگه‌ای که در طول سال و در تک تک لحظه ها برای ما وجود داره، فرصت‌های مثل مسجد که بهره‌مندی ازش، ارتباط باهاش، برکات زیاد دنیوی و اخروی برای ما داره و یک زیست و یک حیات طیبه‌ای رو برای ما رقم میزنه. به نظر میرسه همونجور که از صحبت‌های جناب موسوی، جناب دکتر موسوی امروز هم استفاده کردیم و به دست آوردیم، ارتباط ما، ارتباط مردم، ارتباط حکومت و مسجد میتونه ابعاد بسیار فراتر از ابعادی که امروز ما برای مسجد در نظر گرفتیم میتونه برای ما ثمرات داشته باشه و یک نظام اجتماعی کارآمد، هماهنگ، پویا و پاسخگو رو رقم بزنه. جناب موسوی ما در دقایق پایانی در خدمتتون هستیم، اگه نکته‌ای هست و میشنویم.
خیلی ممنون. من فقط تشکر میکنم از حضور دوستان و حضرت عالی، لطف کردید، جمعندگی خیلی خوبی داشتید و افزوده های بسیار عالی. از کم و کاستی بحثم عذرخواهی میکنم و اینکه تونتون مطالب به خدمت شما کنم.
خواهش میکنم. بسیار ممنونم از جناب موسوی از بحث امروزشون. انشالله که در مفصل بعدی هم از مسئلهشون استفاده بکنیم. خب همگی رو به خدا میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.